بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در بحث تعارض عموم با ظواهر بود. اگر عموم عام با ظواهری مثل حقیقت و مجاز تعارض داشته باشه، آیا عام مقدم است یا اینکه اون ظاهر مقدم است؟ توضیحش با مثال مثل یجوز و اکرام و شعراء. یجوز و اکرام و شعراء یعنی جایز است که شعراء رو اکرام کنید. این یجوز و اکرام و شعراء از شعراء جمع محلا به الف و لام و مفید عمومه، یعنی جایز است اکرام تمام شعراء چه عادل باشند چه فاسق باشند. شعراء رو جایز است اکرام کردن. از شعراء جمع محلا به الف و لام مفید عموم، تمام افراد شعراء رو جایز است اکرام بکنید. بعد در روایت دیگر میگوید لا تکرم شاعر الفاسق. شاعر فاسق رو اکرام نکن. شما چی میفهمید از این دو کلام؟ یجوز و اکرام و شعراء با لا تکرم شاعر الفاسق. یک احتمال این است که عام رو مقدم بداریم، یک احتمال این است که حقیقت رو مقدم بداریم. اگر عام رو مقدم داشتیم، معناش این است که اکرم یجوز و اکرام و شعراء، شعراء رو اکرام میکنیم و فاسق رو اکرام نمیکنیم. اگر شاعری فاسق بود اکرامش نمیکنیم. یجوز و اکرام و شعراء، شعراء رو میتونیم اکرام بکنیم، اما لا تکرم شاعر الفاسق، شاعر فاسق رو اکرام نمی کنیم. این یه جور معنا. در اینجا تخصیص زدیم، یعنی لا تکرم شاعر الفاسق تخصیص زد اکرم شعرا رو، یعنی اکرم شعرا غیر الفساق، غیر فاسق رو اکرام بکن، اما اگر شاعری فاسق بود اکرامش نکن. اینو بهش میگیم چی؟ تقدیم و تخصیص. تخصیص رو مقدم داشتیم. راه دیگر این است که اکرم شعرا رو بگیم. این اکرم شعرا میگه همه شعرا رو اکرام کن، لا تکرم شاعر الفاسق رو حمله بر کراهت بکنیم، نه حمله بر حرمت. مکروه شاعر فاسق رو اکرام بکنی مکروهه. در اینجا تخصیص نزدیم، بلکه آمدیم لا تکرم یه معنای حقیقی داشت، یه معنای مجازی. معنای حقیقی لا تکرم شاعر الفاسق اینه که حرامه اکرام کردن شاعر فاسق. معنای مجازیش این است که شاعر فاسق اکرامش مکروه، حرام نیست، چون نهی حقیقت در حرمت، مجاز در چیه؟ در کراهت. حمله بر کراهت بکنیم دیگه. اینجا تخصیص نزدیم، نیومدیم اکرم شاعر الفاسق، اکرم شعرا رو تخصیص بزنیم، بگیم اکرم شعرا الا الفساق. نه، فساق هم میتونید اکرام بکنید، منتها مکروهه، حرام نیست. خب پس بنابراین این دو جمله‌ای که مولا اگر بیان بفرماید، اکرم شعرا جمع محلا به الف و لام، لا تکرم شاعر الفاسق، در اینجا دو جور میشه معنا کرد. یکی این که شعرا رو اکرام نکن، شعرا رو اکرام بکن مگر فاسق باشن، فاسق باشن دیگه اصلا شعرا رو اکرام نکن. این بهش میگیم چی؟ تخصیص العام. عام رو تخصیص زدی. معنای دوم این است که بیاییم بگیم اکرم شعرا با لا تکرم شاعر الفاسق، معناش این است که شاعر فاسق مکروه اکرامش، حرام نیست ولی مکروهه. خب اینجا اومدیم حقیقت و مجاز رو دست زدیم، گفتیم معنای حقیقی رو اراده نکنید، معنای مجازی رو اراده کنید. شما سربران اهل هم علمید هم اهل عرفید، این دوتا جمله رو چجوری معنا میکنید؟ اکرم شعرا لا تکرم شاعر الفاسق. اگه امام صادق علیه السلام این دو جمله رو گفته باشن، شما چجوری معنا میکنید؟ تخصیص میزنید، یعنی میگید اکرام شعرا واجبه ولی شاعر فاسق اکرامش جایز نیست. اینو بهش میگیم تقدیم و تخصیص. همین نظریه مبارک شما رو که الان تأیید فرمودید، علما هم همینو میگن، میگن تخصیص مقدمه. منتها دلیلشون چیه؟ چرا شما اینطور معنا میکنید؟ چرا نمیگید مکروه هست اکرام شاعر فاسق؟ خب اینم یه جور معناست. بیایید بگید شعرا رو اکرام بکنید ولی شاعر فاسق مکروهه، اونو اکرام نکنید. اینجوری معنا کنید. استدلالشون غلبه تخصیصه. ما من آمن الا وقت خوص، 99% عامها تخصیص میخورن. اینجا هم تخصیص خورده، تخصیص غلبه دارد. به خاطر غلبه تخصیص شما نمیایید مجاز مرتکب بشید، بگید لا تکرم شاعر الفاسق رو میاییم حمله بر چی میکنیم؟ حمله بر کراهت میکنیم، حرمت رو بر میداریم. لا تکرم ظهور در حرمت داره، حقیقت در حرمت، ما میاییم حمله بر معنای مجازی میکنیم. غلبه و شیوع اینو میگه، یعنی غالبا مردم اینطور معنا میکنن، یعنی میان عام رو تخصیص میزنن، ولی ظهور در حرمت رو دست ازش بر نمیدارند. این دلیلی است که در اینجا آوردند. بالاخره این غلبه باعث شده که ما بیاییم بگیم که غلبه‌ای که در ما بین مردم هست، این باعث میشه که ما این چنین معنا کنیم عبارت رو. عرف عقلا شایع ما بین عرف عقلا اینه که این طور معنا میکنه. نکته دیگر این است که تعارض ظهور مفاهیم در اصول الفقه خوندید، در کفایه خوندید، مفهوم شرط داریم، مفهوم وصف داریم، مفهوم غایت داریم. مفهوم شرط و مفهوم غایت مورد اعتنا و قبول بیشتر آیون هست، ولی مفهوم وصف رو بعضی پذیرفتن بعضی نپذیرفتن. ولی این سه تا مفهوم، مفهوم غایت و مفهوم شرط و مفهوم وصف رو آمدن گفتن مفهوم غایت از همه مفاهیم قوی تره، در درجه دوم مفهوم شرط و در درجه سوم مفهوم وصف. خب حالا این درجه بندی که راجع به مفاهیم کردند که مفهوم غایت حتما مفهوم داره، مفهوم شرط هم تقریبا خیلی ها میگن مفهوم داره، مفهوم وصف رو خود کمتر دربارش میگن مفهوم داره، اگه اینا تعارض کردن با هم، آیا مفهوم غایت مقدم میشود بر مفهوم شرط؟ این یک سوال. آیا مفهوم شرط مقدم می شود بر مفهوم وصف؟ این سوال دوم. در اینجا برای توضیح این مطلب آیون در صفحه 258 پاورقی 5 رو ببینید، صفحه 258 پاورقی 5. اذا قال مثلا فی جملت شرطیه یحرم اکرام الفساق فاسق، یحرم اکرام الفاسق ان کان جاهلا، یحرم اکرام الفاسق، اکرام فاسق حرام ان کان جاهلا. خب این چه جمله ایه؟ جمله شرطیه است دیگه. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر جایز است اکرام فاسق اگر جاهله، یه حرام است اکرام فاسق اگر جاهله. مفهومش اینه که اگر عالم شد، اگر عالم شد دیگه اکرامش ولو فاسق هم باشه اشکالی نداره، چون عالمه، مثلا طبیبه، دکتره، فاسق هم از ریشتراشه ولی شما اکرامش میکنی، چرا؟ چون عالمه. حالا فاسقه ولی چون عالمه شما اکرامش میکنید. این معنای یحرم و اکرام الفاسق، اکرام فاسق حرامه اگه جاهل باشه، اما اگر عالم باشه نه، یه طبیب خیلی باسوادیه ولی خب فاسق ریشتراشه، شما تحویلش میگیری اکرامش میکنی، اشکالی نداره. این جمله شرطی است. و قال فی جملت وصفیه، یه جمله وصفیه داریم، یجوز و اکرام العالم العادل، جایز است اکرام عالم عادل. این هم بهش میگیم جمله چی؟ جمله وصفی. و قال فی جملت قائیه، در جمله‌ای که مفهوم قایت داره، یجوز و اکرام العادل مادام عادلن، جایز اکرام عادل مادامی که عادله. خب شما این سه تا جمله رو خوب دقت بفرمایید. فإن مفهوم الشرط فی الاول، مفهوم شرط در جمله اول چی بود؟ جمله اول چی بود یادتون هست؟ یحرم اکرام الفاسق ان کان جاهلا. مفهومش چیه؟ جواز و اکرام العالم الفاسق. مفهومش اینه که اگر یک دکتری، یه طبیبی عالمه ولی فاسق هم هست، اکرامش جایزه. خب این مفهوم جمله اول بود. و مفهوم الوصف فسانی، و کذلک القایه فی الثالث هو عدم و جواز اکرام العالم الفاسق. جمله دوم چی بود؟ یجوز و اکرام العالم العادل، عالم عادل اکرامش جایزه. مفهومش چیه؟ یعنی اگر عالم عادل نبود اکرامش جایز نیست. این مفهوم چیه؟ وصف. جمله سوم چی بود؟ یجوز و اکرام العادل مادام عادلن، یعنی اگر عادل نباشه اکرامش جایز نیست. چیکار کنیم؟ دکتر رو چیکارش کنیم؟ دکتر متخصص اکرامش بالاخره جایز شد یا جایز نشد؟ مفهوم جمله اول میگه جایز اکرام عالم فاسق، عالم باشه ولو فاسق باشه اکرامش جایزه. ولی دو تا جمله بعدی که مفهوم وصف بود و مفهوم قایت بود، عدم و جواز اکرام العالم الفاسق، عالم فاسق رو نباید اکرام کرد مادام عادلن. خب چی کار کنیم؟ حالا بعضی میگن حجت، آیت الله مکارم میفرمد حجت، خیلی ها میگن حجت. خب اینو چیکار کنیم؟ تعارض مفهوم شرط با مفهوم وصف و مفهوم قایت، این کدوم مقدمه؟ بالاخره عالمه، فاسق مثل یک طبیب حاذق رو چیکار کنیم؟ اکرامش جایزه یا جایز نیست؟ طبق این سه جمله بود، خوب دوش دقت کنیم. اگر گفتیم که قایت، مفهوم قایت قویه و مفهوم شرط ضعیفه، میاییم میگیم مفهوم قایت میگه مادام عادلن، مادامی که عادل اکرامش بکن، اگر عادل نیست اکرامش نکن، این مفهوم قایته. پس بنابراین عالم فاسق اکرامش جایز نیست. این میشه معناش چی؟ تقدم و مفهوم القایه علی مفهوم شرط، مفهوم غایت بر مفهوم شرط مقدمه. خب این یک مطلب که در اینجا آمدن بیان کردند. آیا دلیلشون چیه؟ چرا مفهوم غایت بر مفهوم شرط مقدمه و هاکذا مفهوم شرط بر مفهوم وصف مقدمه؟ در اینجا یه نکته‌ای هست که باید مورد توجه واقع بشه و اون یه اشکالی است در اینجا مطرحه. حاصل اشکال اینه که اصولاً مفهوم شرط و مفهوم وصف از کجا به دست میاد؟ آیا بالوضع دلالت بر مفهوم میکنه یا به مقدمات حکمت دلالت بر مفهوم میکنه؟ یعنی شما این جمله شرطیه دلالت بر مفهوم داره، این دلالتش بالوضع است یا به مقدمات حکمت؟ یحرم، خوب دقت کنید، یحرم اکرام الفاسق ان کان جاهلا. بله، این آیا بالوضع یا با مقدمات حکمتی؟ در چه صورت وضع است؟ در چه صورت مقدمات حکمتی؟ اگر علیت و معلولیت باشه، یعنی شرط و جزا مثل علت و معلول باشند، این میگه بالوضع. اگر علیت و معلولیت نباشه، از باب سکوت مولاست، چون مولا سکوت کرده ما این مفهوم رو میفهمیم، میشه مقدمات حکمت. من از شما سوال میکنم، اگر این جمله یحرم اکرام الفاسق ان کان جاهلا، بیان اینجور بگن، شما پس اکرام فاسق حرام اگر جاهله. اینش قضیه شرطیه، مفهومش اینه که اگر مفهومش این است که حرام نیست اکرام عالم، اگه عالم شد ولو فاسق باشه، مثل دکتر، ریشتراش، طبیب، حاذقه، ولی فاسقه، این دیگه حرام نیست اکرامش. خب ان کان جاهلا اگر آمدن گفتن بر اینکه یحرم و اکرام الفاسق، این جهل علت حرمت شده. جهل علت حرمته، چون جاهله اکرامش حرامه ان کان جاهلا. اگر جهل علت باشه، آیا این علت علت منحصره است یا علت منحصره نیست؟ جهل علت عدم اکرام، فقط این علت عدم اکرام، یا ممکنه چیز دیگه ای هم علت عدم اکرام باشه؟ جزاکم الله. فسق یحرم و اکرام الفاسق انکان جاهلن. شما از این دو جمله میفهمید که فسق با جهل اگر همراه شد اکرام دیگه از بین میره. بله؟ بله، این دوتا با هم، یعنی فاسق باشه جاهلم باشه، این دوتا منقصت رو داره، هم جاهله هم فاسقه، این اکرام نباید بشه. خب از این شما اینو میفهمید که این دوتا علت چیه؟ علت فسق. حالا اگر یه دلیل دیگری بیاد بگه حرام اکرام متظاهر به فسق ولو کان عالمن، متظاهر به فسق اکرامش جایز نیست ولو عالم باشه، ولو طبیب متخصص باشه، با این منافات داره؟ با این جمله منافات داره یا منافات نداره؟ منافات نداره. یعنی اگر مولا بگوید لا تکرم العالم المتجاهر بالفسق، عالم متجاهر بالفسق رو اکرام نکن ولو عالمه. خب پس شما دو چیز رو علت برای عدم اکرام به هم ضمیمه کردید، یکی فسق بود یکی جهل بود، ولی از کار افتاد. جهل علت تامه نیست، فسق هم علت تامه نیست، آمد تظاهر به فسق به تنهایی کفایت میکنه. اونجا میگفتیم اگر این دوتا با هم بود، یعنی هم جهل بود هم فسق بود اکرام نکن، اما اینجا نه، فسق اگر تظاهر داشته باشه ولو اعلم علما هم باشه اکرامش نکن. اینو چی بهش میگن؟ میگن ما این مفهوم قضیه شرطیه رو از انحصار میفهمیم، انحصار رو از سکوت مولا میفهمیم. چون مولا شرط دیگری رو ذکر نکرده، پس فعلا ما هستیم و این دلیل، فسق و جهل توامن علیت دارد برای چی؟ برای عدم اکرام. اما اگه دلیل دیگه ای بود چی؟ منافاتی نداشت، میتونست یه چیز دیگه ای علت باشه، کمان که تظاهر به فسق میتونه به تنهایی علت عدم اکرام باشه. چی فهمیدیم؟ قضیه شرطیه مفهومش بالوضع است یا بالاطلاق است؟ بالاطلاق است. یعنی چون مولا تظاهر به فسق را در اینجا مطرح نکرده، شما میگید بله علت عدم اکرام فسق است و جهل، چون دلیل دیگری نیامده. اگر دلیل دیگری آمده بود هیچ منافاتی نداشت، میگفتیم تظاهر به فسق هم در عدم اکرام کفایت میکنه. نتیجه این است که قضیه شرطیه دلالتش بر مفهوم بالاطلاق است نه بالوضع است. چون مولا بیان سومی رو نیاورده، پس بنابراین علیت رو ما میدیم به همون چیزی که در لسان مولاست که فسق است و جهل، تظاهر نیامده. اگر آمده بود منافاتی نداشت، میتونست اون هم بیاد علیت پیدا بکنه. پس جمله شرطیه دلالتش بر مفهوم بالاطلاق است نه بالوضع. جمله وصفیه چی؟ اکرم العالم یعنی چی؟ یعنی اکرم العالم العادل، اکرام کن عالم عادل رو. خب بحثه که آیا مفهوم داره یا مفهوم نداره. اونایی که میگن مفهوم داره، که ما خودمون میگیم مفهوم داره، آیت الله مکارم و دستی از علما نظرشون اینه که مفهوم داره، مرحوم آخوند تردید میکنن که شاید مفهوم نداشته باشه. حالا اکرم العالم العادل یعنی چی؟ یعنی اکرام بکن عالم عادل رو، یعنی اگر عادل نبود دیگه اکرامش جایز نیست. این مفهومش. خب این مفهوم رو از کجا میفهمید؟ از اطلاق، نه از وضع. از اطلاق میفهمیم یعنی چی؟ یعنی اگر بگن اکرم العالم الفاسق المتخصص، عالم فاسق متخصص رو هم اکرام کن، منافاتی با این نداره، متخصص دیگه. حالا تخصصش در فرض کنید بر این که علم طب، فاسق هم هست، ولی اکرم العالم الفاسق المتخصص منافاتی با این پیدا نمی کنه. ولی چون مولا نفرموده شما میگید نه، اگر فاسق شد اکرامش نکن. پس مفهوم وصف رو چگونه شما به دست میارید؟ به خاطر اینکه قید دیگه‌ای نیامده، کلام جدیدی نیامده. اگر یک کلام سومی آمده بود میگفت اکرم العالم الفاسق المتخصص، منافاتی نداشت، اونم میتونستیم بگیم بله متخصص هم اکرامش بکنید، چون زحمت کشیده تخصص پیدا کرده. پس اینم اطلاق. مفهوم وصف از کجا به دست اومد؟ از اطلاق، یعنی سکوت مولا. چون مولا کلام سوم نداره، پس میگیم این اکرم العالم العادل، مفهومش اینه که اگر عالم بود و عادل نبود اکرامش نکن. خب پس مفهوم وصف از اطلاق فهمیده میشه، مفهوم شرط هم از اطلاق فهمیده میشه. شما چرا مفهوم شرط رو بر وصف مقدم میداری؟ این اشکاله. پس خلاصه اشکال چیه؟ مفهوم وصف انحصار علیت از اطلاق فهمیده می شود، در مفهوم شرط هم انحصار علیت از اطلاق فهمیده می شود. هر دوش از اطلاق، با وضع واضع نیست. چرا میگید مفهوم شرط بر مفهوم وصف مقدمه؟ به چه دلیل؟ با این بیان در مفهوم غایت هم همین رو میگیم. آیا مفهوم غایت که میگه ان کان عادلا، این مفهوم داره، یعنی اگر عادل بود این کارو اکرام بکن، اگه عادل نبود، اگر مولا می اومد میگفت اکرم ان کان متخصصا، اگه تخصص داره اکرامش بکن، مفهوم غایت شما از بین میرفت. مفهوم غایت در صورتی که کلام سوم نیامده باشه. پس مفهوم غایت هم باز از اطلاق فهمیده میشه. حالا که مفهوم وصف و مفهوم غایت و مفهوم شرط هر سه از اطلاق فهمیده میشن و بالوضع نیستن، چرا شما میگید علمای اصول اومدن گفتن مفهوم غایت بر همه مفاهیم مقدم است، مفهوم شرط بر مفهوم وصف مقدمه؟ این تقدم برای چیه؟ با اینکه همشون نیاز به چی دارن؟ به مقدمات حکمت دارن، و اینکه بیان سومی نیامده باشه. ببینید در صفحه 258 سه سطر به آخر اشکال هون، اشکال امام رو خوب دقت بفرمایید. قال الامام ما قیل من ان مفهوم الشرط مقدم على مفهوم الوصف عند التعارض لانه اقوى. اومدن گفتن مفهوم شرط مقدم بر مفهوم وصف چون اقواست. ففیه، اشکالش اینه، ان دلالته علا دخل القید فی الحکم و این کان اقوا. درست مفهوم شرط از مفهوم وصف قوی تره، لکن المفهوم لا یستفاد من، مفهوم از خودش استفاده نمیشه، بل من انحصارهی، از انحصار کلام استفاده میشه، چون کلام سوم نیامده. ول انحصارو لا یستفاد من بل من الاطلاق، انحصار از خود کلام استفاده نمیشه، چون کلام سوم نیامده ما اطلاق میگیریم و مقدمات حکمت جاری میکنیم و میگیم انحصار در علیت هست. مثل استفادتهی منه فی مفهوم الوصف، مفهوم وصفم با اطلاق استفاده میکنیم، مفهوم شرطم با اطلاق استفاده میکنیم. من غیر فرق بینهما فی ذلک. بعد ایشون میفرماد نعم مفهوم الغایت مقدمون علی مفهوم شرط والوضع، ولی مفهوم غایت رو مرحوم امام قبول میکنن، میگن مقدمه بر مفهوم شرط و مفهوم وصف. چرا؟ لانه اقوا از هو من قبیل دلالت لفظ. که اشکال ما به مرحوم امام اینه که در مفهوم غایت هم همینطوره، یعنی اگر بفرماد انکان عادلن، در یه روایت دیگه بگه امکان متخصصن، باز انحصارش از بین میره. چون مولا غیر از امکان عادلن کلام دیگری ندارد، پس بنابراین انحصار در علیت رو شما از اطلاق میفهمید نه بالوضع. داد بر قایت میکنه امکان یا مادام عادلن. خب این مادام عادلن، اگه یه روایت دیگه اومد گفت مادام متخصصم، چی میشه؟ انحصار از بین میره، انحصار در علیت از بین میره. پس بنابراین همون حرفی که مرحوم امام در مفهوم شرط و مفهوم وصف میفرمایند، در مفهوم قایت هم جریان داره، اون اشکال در اینجا هم جریان داره. دیگه اجازه بدید دیگه وقت تمامه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.